سلام میکنم به شما دوست عزیزم. خوش اومدید به دوره ارتباط مؤثر. توی این دوره در رابطه با مسائل خیلی جالبی اطلاعات کسب میکنید و بعد میتونید از این اطلاعات در زندگیتون استفاده بکنید و میتونه یک نقطه عطف رو برای شما ایجاد بکنه و ارتباط شما با آدم ها رو تغییر بده. خب حالا میخواییم ببینیم که اصلا این دوره به درد چه افرادی میخوره، کیا باید بیان این دوره رو یاد بگیرن. هر آدمی که با همسر، فرزند، خانواده، دوست، مدیر، همکار، رئیس و یا خانواده همسر و یا هر فردی که ارتباط داره باهاش اگر به مشکلی بر بخوره، بهتر حتما توی این دوره شرکت بکنه. بنابراین شما میگی که خب این که برای همه لازمه. دقیقاً دوره ارتباط مؤثر از نظر من برای همه لازمه و ضروریه. خب دیگه به چه دردی میخوره؟ فرض کنید شما میخواید برید وام بگیرید، یا نه میخواید از پدرتون پول بگیرید، یا نه از یکی میخواید قرض بگیرید اصلا، یا یه کار دیگه ای میخواین انجام بدید که نیاز دارید اون آدم به شما اوکی بده و به شما تایید بده. بنابراین اگر از تکنیک های ارتباط مؤثر استفاده کنید به اون خواستتون خیلی راحت تر میرسین و این تکنیک ها بهتون کمک میکنه که کلن به خواسته های زندگیتون در ارتباط با دیگران راحت تر برسین. خب دیگه به چه دردی میخوره؟ فرض کنید دو نفر با هم دعوا کردن یا یه نفر میاد با شما دعوا میکنه. اگر شما تکنیکای ارتباط مؤثر رو بلد باشین، میتونید از توی این دعوا برنده بیرون بیاین و تأثیر مثبت توی این دعوا داشته باشین. دیگه به چه دردی میخوره؟ این کلاس برای کاریزماتیک شدن شما میتونه بسیار کارآمد باشه، یعنی که شما تأثیرگذار باشید، نظرتون روی دیگران تأثیرگذار باشه و به شما توجه بشه، توی جمع‌ها به حرفتون توجه بشه، به خودتون توجه بشه و به عنوان یک شخصیت تأثیرگذار به شما نگاه بکنن. پس ببینید کلن کلاس ارتباط مؤثر میشه گفت به درد همه میخوره. حالا بریم سراغ این که ببینیم داستان‌های ما با آدم‌ها از کجا شروع میشه و چرا. یادتون بیاد وقتی ما قارنشین بودیم، مثلا فرض کنید قارنشینا با هم چجوری صحبت میکردن، یکیشون میگفت ها، اون یکی هم میگفت ها، منظورشون بود که سلام. یکیشون میگفت هوها، اون یکی هم میگفت که نوها. مثلا اون یکی گفته بود که حالت خوبه، یکی میگفت نه حالم خوب نیست. ببینید یک سری صحبتهایی رو ما انجام میدیم ولی طرف مقابل چی میفهمه از ما خیلی مهمه. دیدید بعضی موقع میبینید یه حرفی شما میزنید، طرف مقابلتون ناراحت میشه، بعد با خودتون میگید که چرا؟ چی شد؟ کجا؟ کی؟ این چرا از این حرف من ناراحت شد؟ من که حرفی نزدم، واسه چی اون ناراحت شد؟ خب حالا اینجا خیلی جالبه که یک نکته بسیار مهم داریم. ما وقتی صحبت میکنیم آدم ها با یک فیلتر ذهنی حرفای ما رو ترجمه میکنن. فیلتر ذهنی یعنی چی؟ فیلترهای ذهنی فیلترهایی هستن که از اتفاقات و تجربیات گذشته ما در ذهنمون ایجاد میشه. مثال میزنم، فرض کنید که یه پدر و مادری بودن و پدر خوب معمولا پول نداشته، مادرم هی غر می‌زده که ما پول نداریم و شاید هم بعضی موقع بهش میگفته تو بی‌عرضه‌ای که نمیتونی پول در بیاری، فلانی رو ببین چقدر خوب پول در میاره. حالا من بچه اون خانواده بودم، میرم توی زندگی خودم، همسرم میاد میگه که ما پول نداریم مثلا بریم مسافرت، ما پول نداریم فلان مدل ماشین رو بخریم. من این پول نداریم همسرم رو میشنوم و ناراحت میشم. چی شد؟ اون فقط گفت من پول نداریم، ما پول نداریم، چیز دیگه ای نگفت. چرا من ناراحت شدم؟ به خاطر اینکه من یک خاطره ای دارم با اون پول نداشتن، که پدرم پول نداشته، مادرم هم میومده قُر میزده و بهش میگفته تو بی‌عرضه‌ای. حالا وقتی همسر من میاد میگه ما پول نداریم، من چی ترجمه میکنم برای خودم؟ ترجمه میکنم داره بهم میگه تو بی‌عرضه‌ای. بنابراین یکو عصبانی میشم. بعد همسرم میمونه میگه وا برای چی تو عصبانی شدی؟ من که فقط دارم میگم ما پول نداریم. دیگه اینم عصبانی شدن داره، در صورتی که من صحبت های همسرم رو یه جور دیگه ترجمه کردم، برای خودم یک فیلتر ذهنی داشتم بر مبنای اون خاطره پدر و مادر، اینو اومدم ترجمه دیگه ای بهش دادم و عصبانی شدم. حالا مثال دیگه ای میزنم. فرض کنید یک بچه ای ما داریم که توی کلاس تو مدرسه رفته، یه سری تمریناش رو میخواسته حل کنه، از معلمش سوال میپرسه، معلمه هم میاد بهش میگه که مگه تو خنگی که اینا رو نمیتونی حل کنی و کمک میخوای؟ تو باید اینا رو خودت حل کنی. حالا اینم چند بارم هی تکرار شده. بعد حالا شما بچهتون میاد خونه و داره تمریناش رو حل میکنه، بهش میگین که میخوای کمکت کنم تمریناتو حل کنی؟ بچهتون ناراحت و عصبانی میشه، یکم میگه وا من چی گفتم؟ مگه من میخوام بهت کمک کنم تا تو درساتو سریعتر انجام بدی؟ اونم میگه که تو فکر میکنی من خنگم؟ چی شد؟ اومد با فیلتر ذهنی خودش اینو ترجمه کرد. فکر وقتی مثلا مادر یا پدر بهش میگن که بیا من بهت کمک کنم اینا رو حل کن، منظورشون اینه که من خنگم. چرا؟ چون یاد اون خاطره معلمه افتاد تو مدرسه، اون خاطره اومد بالا و یک فیلتر ذهنی براش ایجاد کرد و یک ترجمه جدید از حرف پدر و مادر، بنابراین عصبانی و ناراحت شد. حالا یه مثال دیگه میخوام بزنم. مثلا فرض کنید شما یه لباس نوعی رو دارین، بهتون تنگه، یه بارم خریدین پوشیدین دیدین بهتون تنگه، تمام این لیبل و اینا هم بهش هست، میبرید به یکی از دوستاتون مثلا میدید، میگید ببین این لباس من خریدم به هم تنگه، تو میخوای اینو بپوشی؟ چون حیفه من پولشو دادم گرونم خریدم اینو، نمیخوام حیف و میل بشه. دوستتونم عصبانی میشه، ناراحت میشه، کلی حرصش در میاد. حالا چرا؟ یه فیلتر ذهنی داشته. اولا که یه فیلتر، دو تا فیلتر ذهنی داشته. چرا؟ فیلتر ذهنی اول این داره میگه لباسم خیلی هم گران خریدم، یعنی داره به من فخر میفروشه که من لباسام همه گرونه. فیلتر ذهنی دوم این داره میگه لباس دست دوم ما بیا بپوش، حتما فکر میکنه من فقیرم. خب اینا چه خاطره ای یا چه به قولی فیلتری اومده براش ایجاد کرده؟ یه زمانی وقتی بچه بوده مادرش پول نداشته، حالا هی لباس بخره و اینا، بچه های پشت سر هم بودن، این مامانه ور میداشته لباس مثلا بچه بزرگه رو تن بچه کوچیکه میکرده، بعضی موقع هم دختران و پسران هاشو قاطی میکرده، مثلا نگارم که این دختر پسرم جو قاطی میپوشونده، بعدم دیگران که میدیدن میگفتن ای شما پول ندارید لباس بخرید، تو لباس داداشتو مجبوری بپوشی، تو فقیری. و دوستش هی میگفته ببین من لباسام چقدر گرونه، تو لباسات همه لباسات داداشته، تو فقیری. یعنی ببینید یک خاطره از فقر و یک خاطره از اینکه من لباسام گرونتر از لباسای توه توی ذهنش وجود داره. حالا این آدم وقتی میاد بهش پیشنهاد میده که بیا این لباسو بپوش، اون خاطره میاد بالا و این آدم ناراحت و عصبانی میشه. پس فیلترها رو توجه کردید چیان؟ فیلترهای ما قشنگ میتونن زندگی ما رو کاملا کنترل کنن، یعنی هر چی خاطره ما از گذشته داریم از کودکی تا حالا میتونه برای ما فیلترهای ذهنی ایجاد کنه و ما حرفای دیگران رو یه جور دیگه ترجمه کنیم، چیزی که واقعا اونا مد نظرشون نیست. خب حالا که اگر ما یه حرفی میزنیم طرف مقابل یه چیز دیگه واس خودش میره متوجه میشه، تازه ناراحت هم میشه، ما چی کار کنیم این وسط؟ ما چه بدبختی داریم با این داستان؟ خب ببینید، برای اینکه ما توی این موارد متوجه ناراحتی طرف بشیم یا متوجه بشیم که عصبانی شده یا بتونیم داستان رو بالاخره درستش کنیم، باید حواسمون رو جمع کنیم. چون تقصیر ما نیست که اون ناراحت میشه، تقصیر ما نیست که اون عصبانی میشه، تقصیر ما نیست که اون یه دیتایی از فقر داره، تقصیر ما نیست که یه دیتایی از بیپولی داره. خب پس باید چیکار کنیم که دعوا نشه، دلخوری پیش نیاد؟ ببینید، موقعی که داریم یه صحبتهایی میزن انجام میدیم، بهتره به کالیبراسیون صورت و ظاهر اون فرد توجه کنیم. کالیبراسیون چیه؟ تو NLP ما که به قولی NLP کار میکنیم، به کالیبراسیون افراد خیلی توجه میکنیم. یعنی چی؟ یعنی طرف یکو میبینید صورتش، مدل ابروهاش تغییر میکنه، حالت چشماش عوض میشه، لب و لوچش آویزون میشه یا عصبانی میشه، ابروش تو هم گره میخوره یا دستاشو به هم فشار میده یا اصلا مدل نشستنش یکو عوض میشه. یعنی شما وقتی دارید یه حرفی رو میزنید متوجه میشید این آدم الان با حرفای من حالش خوبه یا نه، حالش داره کم کم بد میشه، بنابراین ممکنه یک دیتا و داستانی با این حرف من داشته باشه تو ذهنش. بنابراین اگر شما این توجه رو داشته باشید، خیلی وقتا میتونید جلوی فاجعه و دعواها رو جلوتر بگیرید. ولی اگه بی توجه باشید، همجوری واسه خودتون حرف بزنید و اون آدم هم هی عصبانی و عصبانی تر بشه و اینها، یکو میبینید چی شد؟ دعوا شد. یعنی وسط دیگه هیچ کنترلی وجود نداره. خب حالا میخوایم بریم ببینیم که توی قسمت ارتباط چی کار کنیم که تأثیرگذارتر باشیم، همون کاریزماتیکی که استفاده کردیم، چی کار کنیم کاریزماتیک بشیم؟ به نظر شما با چه روشی میشه کاریزماتیک شد تو ارتباط؟ یه علامت سوال توی ذهنتون ایجاد میشه. حالا میخوایم جواب بدیم. فرض کنید شما با یکی از دوستاتون در ارتباطین، حالا توی این ارتباط دارین با هم با تکست به هم پیام میدین. توی جمله تکست مثلا ممکنه یه سری چیزایی رو بنویسید، یکو دوستتون ناراحت میشه. یه جمله شما سوال ازش کردین، اون فکر میکنه این جمله خبریه و اصلا کلن به هم میریزه و دعوا میشه این وسط. بنابراین ما احساساتمون رو با نوشتن نمیتونیم به طرف مقابل انتقال بدیم. حتی شما وقتی برای یکی یه فردی مثلا می نویسید قربونت برم عزیز دلم، خب اینا دیگه کاملا احساسیه دیگه. بهتره از یه چیزایی استفاده کنیم به نام ایموجی که احساسات رو انتقال بده. ممکن طرف احساس کنه این عزیز دلمش مسخره بود، شوخی بود، واقعی بود، چی بود. بنابراین ایموجی خیلی کمک میکنه. یادتون باشه نوشتن تکست بدون ایموجی کاملا اشتباهه و ارتباط رو میتونه بهتر کنه. بنابراین اگه قرار ارتباط رو نگه داریم، نوشتن حتما باید با ایموجی باشه. خب آیا نوشتن خودش درصد خوبی رو تو ارتباط برای ما ایجاد میکنه؟ نه، نوشتن درصدش پایینه، یعنی تو لولای پایینه برای ارتباط گرفتن با آدما. خب حالا میگم به جای نوشتن بابا یه زنگ بزن بهش، یه وایس بده، بهتر از نوشتنه. خب حالا میخوایم ببینیم که تو صحبت کردن حالا ما میخوایم وایس بدیم، باز خودش دو مدل میشه. یا من خیلی حرف میزنم یا من خیلی گوش میدم، یا من متوسطم، هم میتونم حرف بزنم هم گوش بدم. به نظرتون کدومش تاثیرگذارتره؟ خیلی همه فکر میکنن که هرچی ما حرف بزنیم، شیرین بازی در بیاریم، نمیدونم شیطونک بازی در بیاریم، طرفو بخندونیم، این ارتباط خیلی بهتر میشه، در صورتی که دقیقاً کاریزماتیک بودن برعکسشه. یعنی چی؟ یعنی شما باید بیشتر گوش بدین تا حرف بزنین. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. همینجا خیلی ها ممکنه یکو بخوره تو پرشون، مگه میشه بیشتر گوش بدم؟ اون موقع ارتباط بهتری ایجاد میکنم؟ اون موقع کاریزماتیک میشم؟ بله. البته نه که همیشه گوش بدین و دیگه هیچ صدایی ازتون در نیاد، نه، ولی در اکثر مواقع تو ارتباطاتتون با آدم ها سعی کنین شنونده خوبی باشید. این به درد بچه هایی که کار فروش میکنن، به درد افرادی که بیزنس دارن با مشتری یا کلاینت یا کاستومر در ارتباط هستن خیلی میخوره. چون خیلی وقتا ما همش داریم خودمون یه چیزو برای مشتری توضیح میدیم بعدم اون کالای ما رو نمیخره. در صورتی یه جایی باید گوش بدیم به مشتری، اون نیازش چیه، اون چی میخواد، بر مبنای اون چیزی که اون میخواد بهش توضیح بدیم و توضیح اضافه ندیم. خیلی از آدما حوصله شنیدن حرفای اضافه رو ندارن. بنابراین یادتون باشه حتی تو فروش لازم نیست خیلی صحبت کنی، باید اسمارت و باهوش صحبت کنی. پس لازم اول گوش بدیم. خب گوش دادن بالاترین تأثیر رو در ارتباط داره، نوشتن کمترین تأثیر رو داره. و حالا میخوایم ببینیم که گوش دادن باید چی جوری باشه. هر گوش دادنی خوبه، یعنی هر گوش دادنی تأثیر میذاره و اینقدر تأثیر زیاده توی یک ارتباط؟ نه. مثلا فرض کنید یه آدم مثل مجسمه نشسته، پوکر فیس، همین جوری داره شما رو زل زده، تو چشای شما داره نگاه میکنه و شما هم دارین حرف میزنید. احساس میکنید چه حسی بهتون میده؟ حس خوبی داره؟ آیا ارتباط رو دوست دارید ادامه بدید؟ آیا دوست دارید به حرف زدنتون ادامه بدید؟ نه. شنیدن فعال بر خودش قانون داره. حالا بریم ببینیم که شنیدن فعال چیه. کسی که با شما ارتباط چشمی داره. پس ببینید آی کانتکت خیلی توی شنیدن مهمه، تو شنیدن فعال البته. البته بگم اینکه کجا رو نگاه کنی تو صورت طرف، سر و صورت رو نمیدونم، بدن طرف خیلی مهمه. بعضیا مثلا زول میزنن به لب طرف، بعضیا زول میزنن به چشم طرف، طرفو معذب میکنن. بعضیا به یه نقطه بدن طرف زول میزنن که حس ناامنی به طرف میدن. بهترین حالتش اینه که به صورت خیلی محو تو قسمت پیشونی طرف نگاه کنید که حس معذب بودن رو در طرف مقابل ایجاد نکنه. پس اولین شرط ارتباط چشمیه. دومیش یه ابراز وجودی داشته باشید از خودتون. مثلا داره طرف حرف میزنه، آها آره، ای وای راست میگی، برو بابا چه کاری کردی. یعنی ببینید طرف مقابل احساس میکنه شما داری به حرفش گوش میدی، احساس نمیکنه که بابا این که پرت هستن، اصلا به حرف من گوش نداد، از کجا معلوم اصلا به حرف من گوش داد. خب سومین تکنیک، کلماتی که اون فرد میگه رو تکرار کنید. یعنی چی؟ مثلا طرف میاد یه تیکه کلامی داره، تیکه کلامش به قولیه، مثل خودم که به قولی رو زیاد استفاده میکنم، شما میایین توی حرفاتون از همون کلماتون استفاده میکنید، به قولی راستی اینجوری شده. یا حتی در رابطه با اون مسئلهی که داره صحبت میکنه یه تعدادی از جملاتش رو تکرار کنید. مثلا میگه ما رفتیم پارک، میگه او رفتیم پارک، ما رفتیم کوه، او رفتیم کوه. بنابراین تکرار کلمات اون فرد بهش نشون میده شما دارید گوش میدین، شما براتون مهمه و آدم ها وقتی حس مهم بودن بهشون دست میده دوست دارم با شما بیشتر صحبت کنم. خب سوال پرسیدن چی؟ اینم یه تکنیک دیگه تو شنیدن فعاله. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کن طرف داره میگه آره ما رفتیم کوه و خیلی به همون خوش گذشت، تعطیلات خیلی خوبی داشتیم. ازش راستی کدوم کوه رفتیم؟ کجا بود؟ چه تا چه ارتفاعی بالا رفتی؟ ببینید خیلی ما فضولی نمی کنیم ها، چون بعضی انقدر دیگه طرف ها سوال پیچ می کنن روانیش می کنن. ما نمی خواهیم انقدر طرف ها روانی کنیم. یه چند تا سوالی که بهش حس اینو بدیم که حرفای تو برای من مهمه و بهت دارم توجه می کنم. خب یه چیز دیگه، بعضی از آدم ها موقعی که دارن به حرف طرف گوش میدن توی ذهنشون مغز داره هی لینک های متفاوت، تحلیل های مختلف، هی فکر های مختلف میاد. بعد مثلا داره میگه که آره ما رفتیم کوه، خیلی بهمون خوش گذشت و این حرفا. یکو این یه چیزی یادش میاد در مورد اینکه توی کوه مثلا رفته بوده، خورما خورده بوده با تخم مرغ و اینا توی مایتابه روحی بوده مثلا. بعد یکو اینجوری میگه آره ما راست میدونی مایتابه روحی رو کجا میفروشن؟ بعد طرف مقابل یکو اصلا سنکوب میکنه، میگه وا من در مورد کوه و نمیدونم این چیزا داشتم صحبت میکردم، مایتابه روحی این وسط کیلو چنده؟ پس ببینید اینکه موضوع رو یکو بر مبنای تحلیل های فکری خودتون عوض نکنید خیلی مهمه و اگر شنونده فعال باشین ارتباط رو میتونید عالی انجام بدین. پس این نکته رو هم داشته باشید که باید شنونده باشین، دو باید شنونده فعال باشیم. حالا شنونده فعال برای خودش چند تا ویژگی داشت. حالا میخوام یه مثال بزنم که ببینم تو یک اتفاق ما با این داستان شنونده فعال بودن چی کار میتونیم بکنیم، با چه روشی از پسش بر بیایم. فرض کنید که دوستتون با رئیسش دعوا شده. دوستتون یه آدمیه که خیلی آروم کارا رو انجام میده، رئیسش هم مثلا میخواسته که یه کاری سریع توی همون روز انجام بشه و دوست شما اون نتونسته اونو انجام بده، رئیس هم میاد بالا سرش داد و فریاد و اینا، حتی جریمش میکنه. بعد حالا دوستتون ناراحت، حالش هم به هم ریخته، داغون، میاد به شما صحبت کنه یا به شما زنگ بزنه، مثلا تلفنی باهاتون صحبت کنه. شما حالا دارید گوش میدین، یه چیزایی این داره تعریف میکنه، آره منم جریمه کرد، اصلا آدم بیشوریه، نمیفهمه که این کار سخته، من نمیتونم این کار رو تو این تایم تموم کنم، یا خیلی چیزای دیگه داره مدام همینجور تون تون رک باری صحبت میکنه. شما ممکنه چند مدل جواب بدین، من این مدلای جواب دادن الان میگم، شما خودتون پیدا کنید کدوم مدل هستین. بعضیا میان میگن که بابا اصلا تو چرا عصبانی، چرا انقدر ناراحتی، چی اصلا مهم نیست که این رئیس چرا انقدر برات اهمیت داره، حالا مثلا جریمه شدی به چه اهمیتی داره که اینجوری تو رو به هم ریخته، حالا اصلا عصبانی هم بشه داد بزنه بهت، برای چی برات انقدر مهمه؟ یعنی هی میگه که آقا این چیزی که تو براش ناراحتی و عصبانی اهمیتی نداره و تو نباید عصبانی بشی. توجه کنید اینجا علامت بوق. یعنی چی؟ اشتباه این کار. خب بعضی های دیگه چیکار میکنن؟ بعضی های دیگه میان سریع میرن توی داستان صحبت های عالمانه و خیلی دانشمندانه که ببین زندگی پایین و بالا داره، ما قراره در این زندگی چیزهایی یاد بگیریم، اگر اون رئیس نباشه تو درسی از زندگیت رو نمیگیری، بنابراین لازمه اون رئیس باشه. خب داستان چیه؟ بوق. یعنی این قسمت هم فایده‌ای نداره، اشتباه. بعضی دیگه چی کار میکنن؟ من به تو نگفتم که یه ذره تونتر کارتو انجام بده؟ بابا خب تو کندی دیگه، هر کسی باشه اعصابش خرد میشه، میاد دعوات میکنه، جریمت میکنه، خب تو یه ذره باید تونتر، یه ذره تمرین کن کارتو تونتر انجام بدی. نتیجه بوق. نصیحت کردن ممنوع. خیلی ما نصیحت میکنیم، ما یادمون باشه، یعنی بیشتر ماها تو این نصیحت کردن گیریم و نصیحت نکردن خیلی سخته. خب مدل دیگه، بعضی ها میان تمام سوالایی که میتونستن بپرسن تو این وضعیت رو از شما میپرسن. خب حالا راسته رئیس چند سالشه؟ زنم داره، به خاطر همین فکر کنم مجرده، شاید بیکاره، نمیدونم. یعنی اصلا یک سوالای الکی این وسط میپرسن که حرص طرف رو در میارن. بازم میشه بوق. یعنی اینم اشتباهه که وقتی اون آدم ناراحت عصبانیه من بیام هی سوال پیچش کنم. خب بعضی های دیگه چی کار میکنن؟ میان میگن که خب حق داره رئیست، کار رو میخواد، پول میگیره که کار کنی، کار نمیکنی اونم میاد جریمت میکنه، اون بیچاره چی کار کنه؟ تو نمیتونی یه کار رو به موقع انجام بدی، اون رئیسه، اون یه سری وظایف داره، اونم باید کار رو تحویل رئیس بالا سرش بده. بنابراین بوق. دفاع از طرف مقابلم اینجا ممنوعه. خیلی مادر پدرها این کارو به خصوص میکنن، مثلا بچه همسایه اینو زده، میاد حق داره تو رو زده، مثلا تو حتما حرف بدی زدی، تو حتما فحش دادی مثلا. خب بقیه آدم ها چی کار میکنن؟ یه سری آدم های دیگه میان خیلی غلیظ مسئله رو عنوان میکنن و اظهار تأسف میکنن. یعنی چی؟ ای وای تو چقدر بدبختی، چقدر بیچاره، یه دونه رئیس وحشتناک گیرت افتاده، دیگه واقعا آدم تو این شرایط باید سر بذاره به بیابون، دیگه هیچ راهی نداری، تو خیلی سخته با این رئیس گفتن. بوق، اینم اشتباهه. خب بعضیا که حالا در رابطه با روانشناسی اطلاع دارن و میدونن که داستان این رئیس چیه، میان بهش میگن ببین اون رئیس مثل همون والد تحقیرگر توه، شبیه باباته، بابات هم تو بچه بودی همینجوری تو رو دعوا میکرده، تحقیر میکرده، جریمه میکرده، الان این رئیس برای تو درس داره. میاد هی داستانهای روانشناسی رو بهش میگه. اینجا هم بوغ. خب همش که بوغ شد، پس ما باید چیکار کنیم تو این داستان که درست باشه رفتارمون و یک ارتباط درست رو بتونیم ایجاد کنیم؟ دو تا کار باید بکنیم. موقع اول که باید کاملا با شنیدن فعال اون تکنیک هایی که گفتیم حرفاشو گوش بدیم. آها ای وای عجب عجب چیزی شد، چه اتفاق بدی، مطمئنن ناراحت کننده است. خب تو مرحله دوم هم دردی، یعنی میگیم واقعا این شرایط سختیه که مدیر آدم بیاد آدمو دعوا کنه، داد و فریاد بزنه، بعدم جریمه کنه آدمو. خب سخته، منم اگه بودم اذیت میشدم، ناراحت میشدم، عصبانی میشدم. تو حق داری، تو این شرایط هر آدم دیگه ای هم باشه حتما ناراحت میشه، عصبانی میشه، هم دردی میکنیم باهاش. پس ما دو تا کار انجام میدیم، یک شنیدن فعال، دو همدردی. یعنی چی؟ خودمون میذاریم جای اون آدم، اگه یکی بیاد من دعوا کنه، اگه یکی بیاد من جریمه کنه، حالم بد میشه یا نمیشه؟ مطمئنا میشه. خب پس بنابراین بهش حق میدیم که ناراحت باشه. حالا بعضی اینجا میان یه سوال میکنن، اگر طرف حق نداشته باشه توی اون داستان و طرف مثلا یه کار اشتباه بزرگی انجام داده، باید جریمه میشده، باید دعوا میشده، خب چی کار ما باید بکنیم؟ بازم باید بگیم حق داری؟ بله، در هر صورتی ما باید بگیم حق داری، حتی اگر مقصر خود اون طرف باشه. بالاخره یه داستانی پیش اومده و این وسط این ناراحت شده، حتی اگه خودش یه کاری کرده که این داستان پیش بیاد. سخته بعضی موقع ها، ولی اگر میخواییم ارتباط مؤثر با بچه‌مون، با همسرمون، با دوستمون، همکارمون، رئیسمون، خانواده شوهرمون، خانواده همسرمون داشته باشیم، مجبوریم این کار بکنیم. اگه نمیخواییم ارتباط مؤثر داشته باشیم که هیچی، اصلا کار نداریم بهش. ولی لازمه ما با بعضی از آدم ها ارتباط مؤثر داشته باشیم، با بعضی از آدم ها نه، ممکن اصلا برای مهم نباشه اون آدم در زندگیمون. خب اینا مطالبی بود که در جلسه اول ارتباط مؤثر بهش پرداختیم. حالا من میخوام توی ذهنتون ببینید شما چی کار میکنید. چند تا سوال مطرح میکنم. چه فیلترای ذهنی دارید؟ وقتی آدم ها یه حرفی میزنن و شما عصبانی میشید، ناراحت میشید، یاد چه خاطره‌ای میافتید؟ چه دیتای ذهنی در شما میاد بالا که شما ناراحت و عصبانی میشید؟ ما توی NLP سعی میکنیم همین دیتاهای ضمیر ناخودآگاه رو خونسا کنیم تا آدم ها کمتر عصبانی بشن، آدم ها کمتر حالشون بد بشه و آدم ها به آرامش برسن. خب یه سوال دیگه، شما بیشتر مینویسین، صحبت میکنید، وایس میدید یا گوش میدید؟ جز کدوماش هستید؟ اگه می نویسید حتما ایموجی می زارین؟ اگر صحبت می کنید سعی می کنید یه قسمتی رو هم به گوش دادن اختصاص بدید، به خصوص اگر در ارتباط با مشتری هستید، چقدر به حرفای یه مشتری گوش می کنید؟ سوال بعدی، توی شنیدن فعال ارتباط چشمی دارین؟ ابراز وجود میکنین؟ کلمات فرد رو تکرار میکنین؟ در مورد موضوع سوال میکنین؟ موضوع رو عوض میکنین ناگهانی؟ سوال بعدی، اگر یه مشکلی کسی داشته باشه و بیاد براتون درد و دل کنه، شما در مقابلش چیکار میکنی؟ انکارش میکنی؟ آلمانه جواب میدی؟ نصیحتش میکنی؟ ازش سوال میپرسی؟ از طرف مقابل دفاع میکنی؟ اظهار تأسف غلیظ میکنی؟ یا مثل روانشناسا میای بهش توضیح میدی؟ یا نه؟ در نهایت سعی میکنی با شنیدن فعال و همدردی آرومش کنی؟ شما جزء کدوم دسته هستین؟ به سوالات که در خدمتتون گفتم گوش بدین و این سوالات رو بر خودتون جواب بدین. سعی کنید نکاتی که توی جلسات ارتباط مؤثر میگیم رو یادداشت کنید. من سعی میکنم تو هر جلسه یه مروری به جلسه قبل داشته باشم که تو ذهن شما بمونه، ولی باز هم توصیه میکنم که نکات رو یادداشت کنید، چون یادداشت کردن هم خودش باعث یادگیری بیشتر شما میشه و نکات که زیاد میشه، تکنیکا که زیاد میشه، ممکنه شما یه سری ها رو ندونید کی استفاده کنید، چون اینا نیاز به تکرار داره. شما اینا رو یاد بگیرید انجام ندید، عالم بیعمل هستید، ولی اگر انجامشون بدید میبینید که تغییرات بسیار عظیمی تو ارتباطاتتون ایجاد میشه و آدم ها بهتون میگن تو چقدر تغییر کردی، تو چقدر عوض شدی، تو چقدر خوب شدی. بنابراین اگر دنبال این تغییرات هستید، این کاری که گفتم رو حتما انجام بدید. اولا نکته برداری کنید، ثانیاً سعی کنید در اتفاقات روزمره از این تکنیک ها استفاده کنید. کم کم اوایل ممکنه یادتون نره که چی کار باید بکنید، چی بگید، کی بگید. بعد از اینکه اتفاق تموم میشه با خودتون میگید اه اینجا میتونستم فلان تکنیک رو استفاده کنم، ای وای من این تکنیک رو استفاده نکردم. اشکال نداره، این اوایله. هر باری که فیل میشین و یادتون نمیاد، برای دفعه بعد یه قولی به خودتون بدین، دفعه بعد سعی میکنم این تکنیک رو به یاد بیارم و به موقع انجام بدم. مطمئنن تاثیر میذاره و میبینید که بعد از چند بار فیل شدن تکنیکا تو ذهنتون میمونه و به موقع ازش استفاده میکنید. ولی کاری که گفتم مهمه، حتما سعی کنید نکته برداری کنید. ممنون از شما، این جلسه رو به پایان میبریم. خدا نگهدارتون.